ببینید این رو باید ما، اینم چیزی نیست که ببینید تن صرفا با تغییر آدم ها اتفاق بیفته، گاهی وقتا با کمک، با مساعدت، با تعاون، تعاون و علل بر و تقوا، توی این همکاری هایی که این چنینی هست باید شما یاری بکنید، همگامی، نمیدونم تسهیل کردن، راه گشا بودن، بعضی از این موضوعات قابل حل. اینجوری نیست که گفتش هیچ راهی نداره، ما حتما با دیوار باید برخورد کنیم و برگردیم دوباره بشینیم برنامه ریزی. نه، اینجوری نیست. واقعا این ناکارآمدی باید توی همین مراحل اولیه‌اش مسائلش باز بشه، با مجموعه های کارشناسی بشینن بررسی بشه و فکر اگه یه جایی هم باید آدم ها عوض بشن، آدم ها رو عوض کن تا بتونیم جلو بریم. یه نکته دیگه هست که این فقر و فساد و تبعیض، این فقر و فساد و تبعیض توی صحبت‌های باز من برگردم به صحبت‌های آقای حاجی باباییشون، میگفت مبارزه با اشرافی‌گری. خب این اشرافی‌گری یه بعدش در بیرونه که نمیدونم آقازادگی و من میگم شازدگی، شازده‌بازی، که یه آدمی که ویژگی‌هایی داره که با آدم‌های دیگه، مثلا تو دانشگاه است، منتها با بقیه دانشجوها فرق می‌کنه، توی دولته، منتها با بقیه این آدم‌های این دولت و کارمندا متفاوته، هر جا که میره این باید حلش کنی. این شازده‌بازی باید توی کشور ما به خشکانده بشود. این چیزی خواست مردمه. مردم از تبعیض گفتش گاهی وقتا همین جوری که ما میگیم، ببینید بحثی هستی تو قرآن داریم به اسم قسط، اینو باید بهش توجه بکنیم دیگه. قسط یعنی حق هر کسی به خودش دادن. ما تو عدل اون سیاهی است که توی جامعه همه دارن میبینن، یعنی حس عدالت عمومی. این اتفاق باید بیفته، یعنی جوری رفتار بکنیم توی کارکردهای خودمون، توی کنشهای سیاسی که انجام میدیم، توی رفتارهای اقتصادی که از خودمون نشون میدیم، که مردم حس بکنن که باور داریم این حرفایی رو که میزنیم. این جلوی مجلس میتونه اینجا خیلی کارهای جامعه رو تسهیل بکنه. این اتفاق باید بیفته. یعنی هر وقت ما بگیم مبارزه با نمیدونم فقر و فساد و تبعیض، این اول باید توی مجلس خودش رو نشون بده، بعد بیاد توی سطح جامعه که بتواند اون نظارت‌های مجلس به قول معروف بازخورد صحیحی ازش ما تو جامعه ببینیم. یعنی اتفاقات همینجور دنبال خودشون حرکت بکنن. حالا موضوعات دیگه ای هم هست که به نظر من مثلا بحث همین اصلاح نظام بودجه، بحث نفت، بحث نفت خام، مبارزه با خام فروشی و موضوعات دیگه که اینها توی همین بحثه، یا مثلا بحث اصل 44 که به نظر من باید اون کجیهاش گرفته بشه، تیزیهاش گرفته بشه، اون اتفاقات زشتی که در گذشته افتاده که ما اصل 44 مال دولت رو یه مال بی صاحبی حساب میکردیم آقای دکتر، که هر جوری بخوایم خلاصه یه جوری گفتش که برای خودمون مصرفش کنیم. این جوری نیست، این مال دولت نیست، این مال آحاد مردم ایرانه. این آحاد مردم ایران دارن میبینن که این کارخونه قند، این کارخونه نمیدونم نیشکر هفت‌تپه، این فلان کارخونه نمیدونم هپکو، اینا چه رفتاری باشون میشه. اینها رو ما باید توی مراحل اولیه، اصل 44 بسیار اصل مترقی است، ولی باید مترقیانه باش برخورد بشه و انجام بشه، و موضوعات دیگه ای که حالا اگر وقتی بود خدمتتون عرض.
بسیار خوب، متشکرم آقای سفری. یکی از مواردی که میتوان گفت این که قانون اساسی ظرفیت‌های خیلی زیادی داره که میشه گفت مقفول مونده اجرای بسیاری از اصول، از جمله همین اصل 44 که آقای دکتر پورموسوی اشاره کردن. مجلس 11 هم چگونه میتونه از این ظرفیت‌های مقفول مونده استفاده بکنه در جهت حل مشکلات کشور و جامعه در حوزه‌های مختلف؟ البته باید بفهمید باید جمع‌بندی نهایی داشته باشه.
مثلا این بحث خیلی کوتاهی رو داشته باشه. در خصوص اصل 44 یه اشکالاتی به نظرم در اصل ابلاغش هم وجود داشت. تفاوت بزرگی که وجود داره در دنیا بین واگذاری مالکیت و واگذاری مدیریت رو ما اینجا واقعا به نظرم لحاظ نکردیم. نکته خوبی رو به خاطر برنامه اشاره کردن که ما اومدیم نمونه‌هاش هم زیاد داریم می‌بینیم. واقعا مسئله‌ای مثل شرکت هپکو، فقط بیان مسئله‌اش اینجا میتونه خودش یک روزه چند صد صفحه‌ای باشه که همه رو به گریه در بیاره. کارخونه‌ای که قرار بوده یک زمانی با هیوندای و کوماتسو رقابت بکنه، ولی الان وضعی افتاده که حقوق کارگراش و این توان رو هم داشته و این قدرت هم برش بوده. خب به خاطر اینکه ما نتونستیم اون در واقع شرایط درست واگذاری، و میگم نکته مهم واگذاری در واقع مدیریت هست یا واگذاری مالکیت، که ما اومدیم مالکیت رو واگذار کردیم و رفتیم دنبال بالاخره اون رفت دنبال کار خودش و دولت هم رفت دنبال کار خودش. و حالا ظرفیت‌های دیگه‌ای که توی قانون کم نیست که من ظرفیت‌های اجتماعیش برای خودم خیلی مهمتره، ظرفیت سیاسیش مهمتره، ظرفیت اقتصادی هم هست، حتما حتما باید از ظرفیت کارشناسی در واقع مرکز پژوهش مجلس استفاده بشه. میگم تیم اخیری که وارد مجلس دارن میشن، جوانانی درشون هستن، دانشگاهی زیادی درشون هستن که میشه به اینها امیدوار بود که کارهای خوبی رو از نظر علمی انجام بدن فارغ از در واقع مسائل جناحی. و نکته مهمی که باید بهش توجه بکنیم اینه که مجلس، حالا این رو توی جنبندی شالش بردازیم، ولی خب مجلس جزئی از ساختار سیاسی اجتماعی این کشور هست. یعنی مجلس از مریخ نیامده، این نماینده ها هم ماییم، مجلس هم مثل دولته، مجلس هم مثل قوه قضاییه است. اگر ما مسئلهمون مسئله ناکارآمدی هست، این رو در کل داریم میبینیم نه در مجلس، و باید این رو یه مقدار نگاه کلی تری بهش داشته باشیم. ظرفیت های بالقوه ما توی قانون اساسی، تو خود قانون اساسی ما، حالا از سیر مواردش که بگذاریم، یکی از مترقی ترین قوانین اساسی، این حرف من نیست، حرف بسیاری از حقوقدانان و در واقع سیاست شناسان و اجتماع خوانده هاست، بسیار مترقیه، که گفتم ظرفیت های سیاسی اجتماعی مقبول مونده خیلی زیادی داره، از جمله مراجعه به خود مردم تو موارد حساس، از جمله حقوقی که مردم داده شده تو مسائل در واقع آزادی های مدنی، آزادی های اقتصادی و آزادی سیاسی که باید بیشتر بهش پرداخته بشه در مجلس آینده.
دو دقیقه نکته پایانی.
نکته پایانی که من خدمتتون عرض بکنم اینه که همونجور که عرض کردم، مجلس رو باید به عنوان در واقع جایگاه کلیت خودش در کلیت نظام سیاسی ایران ببینیم، و اگر ما ایرادی میگیریم که میگیم ناکارآمدی رو داریم، این ناکارآمدی در واقع ساختار سیاسی ما فعلا وجود دارد که ما خروجش رو داریم در یکی از جاهایی که ما الان بحث ما هست، مجلس هست، ما الان با معضلی به نام مسئله اعتماد اجتماعی مواجه هستیم، اتفاقات بدی افتاد، از الان درگیر مسئله کرونا هستیم، مسئله اون هواپیمای اوکراینی، مسئله اتفاقاتی که در آبان، همه اینا باعث ضربه به اعتماد اجتماعی شده. یکی از اولویت های اصلی و اساسی مجلس آینده قطعا باید بازسازی این روند در واقع از دست رفته اعتماد اجتماعی باشه، نه فقط مجلس بلکه تمام حاکمیت ها. مسئله شفافیت آرای نمایندگان که توی مجلس قبل در واقع رد شد، بسیار بسیار نکته مهمیه که میتونه کمک کنه به این مسئله. حضور نماینده ها در بین مردم، ارتباط مستقیمشون با مردم، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، در واقع بودن در جریان زندگی عادی و روزمره مردم، همه اینا مسائلی که میتونه کمک بکنه به اینکه به نوعی ما این بحران اعتماد اجتماعی که منجر به بحران ناکارآمدی شده رو باهاش در مجلس آینده بتونیم مدیریت بکنیم.
ان شاء الله. آقای پور موسوی، 2 دقیقه نکته پایانی جناب علی.
بله، من خیلی وقت شریف شنونده ها و جناب علی و دوست عزیزمون میگیرم. ببینید، بحث ما این است که مجلس در رأس امور، حالا اینه که میگیم شعار نیست، این به قول معروف متن و روح قانون اساسی و فرمایشات و سخنان رهبر معظم حضرت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی است که مجلس در رأس اموره و اینجوری دیده شده و اینجوری هم توقع مردم هم اینگونه است. ببینید، ما الان مجلس باید توی دوره جدید یک حرکت استعلایی همه جانبه ای داشته باشه. به نظر من خودش رو نباید در قید و بند و در چارچوب های خاصی بگنجاند، غیر از همون بحث اسناد بالادستی که عرض کردم، بگنجاند که حرکتش رو محدود کنه، نیروش رو کم کنه و حرکتش رو ضعیف کنه. یه نکته وجود داره. ببینید، من اعتقادم این است که ما با کار، تلاش و حرکت جهادی، مثل همه موضوعاتی که توی از ابتدای انقلاب تا الان داشتیم، توانایی این رو داریم که به مشروعیت حداکثری برسیم، اعتماد عمومی رو ترمیم کنیم. ما تا این کار جهادی میخواد، تلاش میخواد، فداکاری میخواد، تو میدون بودن میخواد. اگر این اتفاق بیفته، همه اون نکات ضعفی رو که همه افراد دلسوز این مملکت برش باور دارن، یک به یک قابل حل و قابل عرضم به حضورتون تعیین دستاوردهای جدیدی است برای انقلاب و اسلام و نظام، که انشاءالله این مجلس آینده ما توی این فضا و توی این جریان موفق باشه. ما براش دعا میکنیم. اگر لازم هم بود چیزی گفته بشه که همه دوستان دانشگاهی و کارشناسان این مملکت برای این موضوع همه آمادگی دارند و توی میدان خواهند.
درود بر شما. انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی، آقای دکتر پور موسوی و آقای دکتر سفری و همچنین آقای دکتر حاجی بابایی که در بخشی از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن، و سپاس از توجه شما شنوندگان عزیز. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان سازی، گفتمان سازی و همزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل
برنامه ها و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
صدای اندیشه ها.
دوستان خوبه شنونده، این روزها که همه در مقابل کرونا در حال مبارزه هستیم، حواسمون باشه که غیر از سفرهای غیر ضرور از منزل خارج نشیم.
در ماه دسامبر 2019 موارد مشابهی از بیماری زاتوریه پنومونی در کشور چین مشاهده شد. تحقیقات نشان دادند که این موضوع بر اثر ویروسی که سابقا هم ناشناخته بوده ایجاد شده است، کمکنون ویروس کرونا جدید 2019 نامیده می شود. نگاهی اجمالی با آنچه که همکنون از این ویروس شناخته شده است خواهیم داشت. توجه داشته باشید که این یک ویروس جدید است و آنچه که در حال حاضر در مورد این ویروس شناخته شده است ممکن است در آینده تغییر پیدا کند. ویروس های کرونا گروه های بزرگ از ویروس هایی هستند که شامل هسته ای از مواد ژنتیکی بوده که توسط سطحی به همراه خوشه های نکتیز پروتئین احاطه شدند. انواع متفاوتی از ویروس های کرونا وجود دارند که باعث ایجاد علائم تنفسی و گاهی اوقات علائم مربوط به دستگاه گوارش می شوند. بیماری تنفسی می تواند از سرماخوردگی مرسوم تا زاتوریه را در بر بگیرد و در بیشتر افراد این علائم خفیف ظاهر می شوند. هرچند انواع ویروس های کرونا وجود دارند که می توانند منجر به بیماری های حادی شوند. اینها شامل ویروس کرونا سندرم تنفسی حاد یا ویروس کرونا سارس که برای اولین بار در سال 2003 در کشور چین شناخته شد و ویروس کرونا سندرم تنفسی خاورمیانه یا ویروس کرونا مرس که برای اولین بار در سال 2012 در کشور عربستان سعودی شناخته شد می باشند. ویروس کرونا جدید 2019 برای اولین بار در کشور چین شناخته شد. این ویروس در ابتدا در میان گروهی از مبتلایان به زاتوریه که در ارتباط با یک غذای دریایی و بازار فروش حیوانات زنده در شهر ووهان چین بودن اتفاق افتاد. سپس این بیماری از طریق مبتلایان به آن و افراد دیگر شامل اعضای خانواده و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در آن شهر انتشار پیدا کرد. در حال حاضر تعداد زیادی از مبتلایان به این ویروس وجود دارند و بیماری در درون کشور چین و همچنین تعدادی از کشورهای دیگر شیوع پیدا کرده است. سوال این است که این ویروس از کجا آمده است؟ این موضوع شناخته شده است که ویروس های کرونا در طیف وسیع از حیوانات در حال گردش هستند. گاهی اوقات این ویروس ها می توانند از حیوانات به انسان ها منتقل شوند که این فرایند گسترش ویروس نامیده می شود که می تواند به دلیل طیف گسترده‌ای از فاکتورها شامل جهش های ژنتیکی در ویروس ها یا افزایش ارتباط بین حیوان و انسان اتفاق بیفتد. برای مثال مشخص شده است که ویروس کرونا مرس از طریق شتورها و ویروس کرونا سارس از طریق گربه به انسان انتقال پیدا کرده. حیوان میزبان برای ویروس کرونا جدید 2019 همچنان ناشناخته است. چگونه این ویروس انتقال پیدا می کند؟ دینامیک دقیق از چگونگی انتقال ویروس همچنان بایستی تعیین شود. به طور کلی ویروس های تنفسی معمولا از طریق قطرات حاصل از سرفه یا عدسه فرد مبتلا یا از طریق چیزی که آلوده به ویروس باشد انتقال پیدا می کند. افرادی بیشتر در خطر ابتلا به ویروس کرونا جدید هستند که در ارتباط نزدیک با حیوانات می باشند. از قبیل کارگران بازار و فروش حیوانات زنده، افرادی که از افراد مبتلا به ویروس مراقبت می کنند، همانند اعضای خانواده یا کارکنان مراقبت بهداشتی. حال سوال این است که بیماری چگونه خود را نشان می دهد؟ خب از آنچه که تا به حال شناخته شده است، تعدادی از علائم خفیف تا حاد می توانند وجود داشته باشند. می تواند تب و علائم بیماری های تنفسی همچون سرفه کردن و تنگی نفس و در موارد حادتر ذات‌الریه، از کار افتادن کلیه و مرگ وجود داشته باشند. میزان مرگ و میر همچنان ناشناخته است. چگونه می توانیم بگوییم فردی مبتلا به این ویروس شده است؟ این عفونت ویروسی می تواند از طریق یک آزمایش به نام PCR یا واکنش زنجیره‌ای پلیمراز تشخیص داده شود. این آزمایش ویروس را بر اساس داده‌های ژنتیکی آن تشخیص می‌دهد. در حال حاضر هیچ داروی مشخصی برای این ویروس وجود ندارد و درمان آن تمرکز برای پیشگیری یا مدیریت علائم اولیه آن است. در حال حاضر هیچ واکسنی برای مقابله با این ویروس وجود ندارد. درمان و واکسن سیر تکمیلی را طی می‌کنند. چگونه از انتقال این ویروس جلوگیری کنیم؟ همکنون این ویروس جدید دارای شیوع محدود جغرافیایی می‌باشد. هرچند تعدادی اقدامات استاندارد بهداشتی وجود دارند که برای مقابله با عفونت ویروسی و جلوگیری از شیوع بیشتر آن توصیه می‌شوند. اینها شامل موارد زیر می‌باشند: پوشاندن دهان و بینی خود در زمان سرفه یا عدسه کردن با یک ماسک پزشکی یا دستمال یا با خم کردن آرنجتان، اجتناب از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند، نحوه صحیح استفاده از ماسک‌ها و وسایل مراقبتی شخصی به ویژه در مراکز سلامت و درمانی، شستن مرتب دست‌ها با صابون و آب یا ژل شستشوی دست حاوی الکل. اقداماتی که می‌توانند برای جلوگیری از انتقال عفونت از منبع حیوان انجام شوند شامل موارد زیر می‌باشند: از تماس‌های غیر ضروری با حیوانات خودداری کنید. بعد از هر تماس با حیوانات یا غذای آنها دست‌های خود را بشویید و اطمینان حاصل کنید که غذای آنها کاملاً قبل از مصرف پخته شده باشند. اگر احساس بیماری می‌کنید، مهم است که در خانه بمانید. اما اگر تب دارید، سرفه می‌کنید یا سخت نفس می‌کشید، سریعاً خود را تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دهید و تاریخچه سفر گذشته خود را با مسئولان مراقبت بهداشتی در میان بگذارید. با در نظر گرفتن این موضوع که شیوع این بیماری به سرعت گسترش پیدا می‌کند، آنچه که در مورد این ویروس شناخته شده است می‌تواند تغییر کند.
از اینکه با رادیو گفتگو همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزاریم. دوستان خوبم، هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز رادیو گفتگو مسابقه طراحی شده که از طریق رادیو نمای شبکه میتونید این مسابقه رو ببینید و در اون شرکت کنید. بین کانال های سیما کانال 212 رو بیارید، مسابقه به صورت زیرنویس اونجا داره برای شما عزیزان به نمایش در میاد. جوابش رو، یک سوال چهار گزینه‌ای، جوابش رو به 301035 ارسال کنید. امروز پنجمین روز از ماه رجب المرجب، این ایام ایام بسیار فرخنده و پرخیر و برکتیه. این روزها رو به شما عزیزان تبریک میگیم و در این لحظه دعوت میکنیم به همین مناسبت برنامه رو بشنوید با عنوان روی ماه خدا، شرح دعای ماه رجب.
خدایا، کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل خیر،
سر سپردیم به جانان، به جانان بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من، رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز. دعای ماه رجب که امام صادق علیه السلام به ما دستور دادن هر صبح و شام ماه رجب این دعا رو بخونیم، بعد از نمازهای یومیمون این دعا رو بخونیم و به واسطه این دعا با خدای مهربون بهتر انس بگیریم و از برکات ماه رجب بهتر بهرمند بشیم. فراز بعدیش اینجور به ما آموزش میده که یا من یعطی الکثیر بالقلیل،
یا من یعطی الکثیر بالقلیل،
ای کسی که عطیه تو، پاداش تو در مقابل اون چیزی که من در درگاه تو انجام میدم خیلی زیادتر هست. ای خدایی که عطایای کثیرت رو، هدایا و ثواب و پاداش کثیرت رو به اعمال ناچیز من قرار دادی، خدای من ما آدم ها معمولا اینطور هستیم که اگه هدیه‌ای رو برای کسی میبریم متوقع هستیم چیزی رو که براش بردیم به جاش برای ما چیز بهترش رو بیاره. خدای من تو در قرآنت اونجا که فرمودی اگر کسی به شما سلام و تحیت داد شما بهتر از اون رو بهش برگردونید، خدای من تو این مرام و منشی که تو به ما یاد دادی و تو این سیره و سنت عرفی جامعه انتظارات ما رفت بالا به حدی که اعمال ناچیزمون، نماز و روزه و عبادت ناچیزمون رو به درگاه تو عرضه می کنیم و از تو انتظار داریم عطایای کثیرت رو به ما عنایت کنی. خدایا پس اگر اعمالم کوچکه، اگر آداب و دعا و مناجات من ناقابله، اما تو عطیه رو بدون هیچ چیزی به ما عنایت می کنی. خدایا از تو می خوام در این ماه عزیز و به برکت این فراز دعا به همه بندگانت، به دوستانم، به همه رفقا و همه شیعیان و محبین اهل بیت بهترین عطایات رو هدیه کنی.
من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه، من مست و تو دیوانه، ما را که برات خونه، هی چند پرا گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی، جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، ای چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه.
بهترین لحظه ها را برای شما عزیزان آرزو داریم. دوستان خوب شنونده، دعوت میکنم همراه باشید با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
الو بفرمایید. خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و خدا قوت دارم به همه شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو، همراهان برنامه بدون خط خوردگی. امیدوارم هر جایی که صدای ما رو میشنوید ایام به کامتون باشه. میدونم تو روزهای ویژه‌ای به سر میبریم، نمیگم سخت، اما روزهای خاصی است که همه ما باید کنار همدیگه باشیم، حواسمون رو جمع بکنیم تا این ویروسی که به عنوان یک ویروس مهاجم به کشور ما وارد شده رو بتونیم کنترلش بکنیم. اما امیدوارم به هر حال در سلامت صدای ما رو بشنوید و روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. به نظرم جمله‌ای که این روزها خیلی به ماها کمک میکنه برای اینکه روحیه‌مون رو حفظ بکنیم و برای اینکه بدونیم که این روزها هم خواهد گذشت، شاید تکرار این آیه شریفه باشه که ان مع العسر یسرا، حتما بعد از سختی ها و همراه با سختی ها آسانی ها هم در پیش خواهد بود. این روزهای سخت با همدلی ما، با همراهی هممون و با حواس جمعی هممون و البته انشالله اقدامات مقتضی مسئولین پشت سر خواهد گذاشتیمش و میریم که روزهای بهتر و آسانتر و لحظات شیرینتری رو داشته باشیم. ممنونم از همراهیتون با برنامه ما بدون خط خوردگی رو میشنوید. تا ساعت 20 در خدمتتون هستیم. راه‌های ارتباطی ما با شما که از طریق امواج رادیویی است به شماره فرکانس 103.5 مگاهرتز و همینطور کانال 212 رادیو تلویزیون‌های گیرنده‌های تلویزیونی شما که میتونید ما رو از طریق رادیو نما ببینید. اما شما هم میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 برای ما پیامک بفرستید. همینطور 27861035 هم برای پیام‌های صوتی شما آماده است که بتونیم پل‌های ارتباطی ما با شما برقرار باشه. ما شنونده حرف‌های شما هستیم و امیدوارم که بتونیم دغدغه‌های شما رو در پیش بگیریم، حلش بکنیم و کمک بکنیم که کنار همدیگه زندگی بهتری رو داشته باشیم. اما موضوعاتی که در برنامه امشب انشاءالله بهش خواهیم پرداخت به این شرح است: علل رونق بورس در روزهای اخیر به رغم افزایش نرخ ارز، شیوع کرونا و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF. آخرین وضعیت مدیریت کرونا در کشور. احضار وزیر خارجه آمریکا به کمیته امور خارجه سنا. بررسی بودجه 99 و تعطیلی مجلس شورای اسلامی. و سامان